أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بعد از اینکه خطوط کلی اصول دین و فروع اون رو مشخص فرمود و افراد را به دو صنف تقسیم کرد، گذشته از جریان وعده به بهشت و وعید به دوزخ، در جریان دنیا هم وعده تشکیل مدینه فاضله را داد که در دنیا به وسیله مردان صالح، افراد مؤمن با ایمان، مدینه فاضله‌ای تشکیل می شود، حکومت عادله‌ای ظهور می کند. حالا بر کدوم حکومت تطبیق شده یا تطبیق می شود یه بحث بعدی است. فرمود این وعده الهی است. وعد الله الذین آمنوا منکم، که این من تبعیض است، یعنی از جامعه انسانی. و عمل و صالحات، این طور نباشد که ایمانشون بدون عمل باشد یا عملشون تبعیضی باشد که خلط و عمل صالحا و آخر سیئا، بلکه عمل و صالحات باشد، هرچه کار صالح هست اینا انجام میدن، بعضی را ترک کنن بعضی را انجام بدن، این چنین نیست، که لذا با جمع محلا و الفلام ذکر فرمود. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفن لهم فی الارض، با لام قسم، یعنی حتما ذات اقدسی لا اینها را جانشین گذشتگان قرار میدهد، چه این که گذشته ها را جانشین اقدمین قرار داده، قدما را جانشین اقدم قرار داده، متأخرین را جانشین قدما قرار میدهد، با این تفاوت که وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، این عنایت خاص خداست که به افراد مؤمن صالح عطا میکنند، و این است که دینی که مرضی خداست و خدا این دین را برای اونها پذیرفته است، که اسناد دین به این مردم به معنای اسناد این فیض به مستفیض است، نه به معنای اسناد فیض به فیاض. یه وقتی میگوییم دین الله، این دین اضافه است به ذات اقدس الله، اضافه‌ای که فیض به فیاض دارد. یه وقتی میگیم لکم دینکم ولی دین، نه، این اضافه فیض است به مستفیض. اینجا که فرمود دینه ها، اضافه فیض به مستفیض است، و خود این دین، دین حق است که اضافه موصوف به صفت است که دینه هم الحق. این دین یه اضافهی دارد به اونها که اضافه فیض به مستفیض است، و یک وصفی دارد که این حق صفت دین است. گاهی می فرماید ولا یدینون دین الحق، که این اضافه موصوف به صفت است. بر تقدیر فرمود ولی مکنن لهم دین هم الذی ارتضا لهم، اینها که متدینن تدین دارن، ولی اون قانون دین است. خدای سبحان دین مرتضی و مرضی را در سوره مبارکه مائده مشخص فرمود. آیه سوم سوره مبارکه مائده این است، فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دین مرتضا، دین مرضی، دین خدا پسند دینیست که قرآن و اطرت را با هم دارد. بعد از جریان قدیر به جریان ولایت دین مرضی مشخص شد. کوشش جناب زمخشری و همسال زمخشری که بخواهن این رو بر جریان صحیفه هم بکنن به جایی نمیرسد. خب دینی مرضی خدای سبحان است که مطابق آیه 3 سوره مبارکه مائده باشد. فرمود خداوند مؤمنانی که به عمل صالح موفقن اونها را به تشکیل مدینه فاضله و حکومت عادله موفق میکنند. سوگند یاد کرده است. جریان خلافت در قرآن انهایی دارد. یک قسم خلافت الله است که در باره جریان انسان کامل مثل هست که آدم سلام الله علیه فرمود اینی جاعلم فی الارض خلیفه. یک قسم خلافت انبیا بعضی هم نسبت به بعض است، اولیا بعضی هم نسبت به بعض است، نظیر جریان داوود و سلیمان و امثال ذلک که به ورث سلیمان و داوود بمانند. یک قسم خلافت به جانشینی منی اعم است که قوم عاد و ثمود و قوم نوح را قرآن کریم فرمود که اینا خلیفه اونها بودن، اونها خلیفه اقدمین بودن. بین قوم نوح و عاد و ثمود یه خلافتی برقرار بود که اون آیات هم اشاره میشه. قسم چهارم خلافت از همین قبیل است که مؤمنان جانشین مؤمنان دیگرن با این خصیصه، یا خلافت معنای عام باشد که مؤمنین بعد از اقوام دیگر می آیند با این خصیصه، اینا که آمدن حکومت عادله تشکیل می دن. در حکومت عادله نه ترسی هست و نه اندوهی، نه از داخل نه از خارج. اینها موحدان دینشون را درک می کنن، باور دارن، عمل میکنن و به دیگران منتقل میکنن. هیچ ترسی ندارن، نه از داخل نه از خارج. این در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاصل نشد، برای اینکه اینها مرتب در هراس بودن. حالا اگر هراس داخلی کم بود، هراس خارجی زیاد بود. هراس داخلی هم بود برای که زیادی از اینها سر از نفاق در آورده بودن، یا یهودی هایی بودن که جاسوسی می کردن برای مشرکان، یا منافقانی بودن که گزارشگر اهل شرک بودن. در زمان خود حضرت این وعده انجاز نشده. بعد هم تا زمان هست امیر سلام الله دین مرضی پیدا نشده. زمان هست امیر هم اینا چون عمل صالح نکردن نگذاشتن این بزرگوار اون دین الهی را پیاده کند، لذا سه تا جنگ را بر اون حضرت تحمیل کردند که مرتب خونریزی و کشتار و امثال ذلک بود. جنگ جمل بود، جنگ صفین بود، جنگ نهروان بود. در خاورمیانه مستکبران حکومتی داشتند. وجود مبارک ابراهیم خلیل آمد، با جریان بت‌شکنی و تبرگیری و احتجاج و درین و آتش رفتن و آتش گلستان کردن، بالاخره خاورمیانه را امن کرد. یعنی هیچ کسی در عصر وجود مبارک ابراهیم داعیه بت‌پرستی نداشت، یا کلن برطرف شد یا در حکم برطرف شدن. و انبیای ابراهیمی هم تا حدودی قدرت داشتند. بعد کم کم کفرت بن امالله شد و باز شرک و بت‌پرستی برگشت. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که بعدها به زندان افتاد، با بت پرستی مبارزه کرد تا حدودی اون مصر را رفته روشن بکنه. همین مستکبران دوباره بر خاورمیانه مسلط شدن. مستحضرید که حجاز یک حیات خلوتی بود، هم برای امپراتوری ایران هم برای امپراتوری روم. کسی برای حجاز حساب خاص باز نمی کرد، زیرا نه مرکز سیاست بود، نه مرکز اقتصاد بود، نه مرکز تجارت بود. جایی نبود که امپراتوری ایران نسبت به او طمع کند یا امپراتوری روم نسبت به او طمع کند. اما وقتی بعث فی الامیین رسولا شد، ورود مبارک پیغمبر ظهور کرد، این دو امپراتوری رو رام کرد و هر دو تسلیم شده. بعد از این که این دو امپراتوری تسلیم شدن، اوضاع خاورمیانه آرام شد. ولی قبل از این که اوضاع خاورمیانه آرام بشود، جریان هسته ابراهیم سلام الله علیه که یک مقداری گذشت، بیان نورانی هست امیر این است که همین اکاسره ایران و همین قیاسره روم نوه های ابراهیم را، این امامزاده ها را، این پیغمبرزاده ها را اصحاب دبر و ببر کردن، اخوان ببر کردن. مستحضرید که این شتربان ها و ساربان ها را میگن اصحاب دبر و ببر. اصحاب دبر یعنی این زخم های پشت شتر را اینه دارن درمان میکنن با تیمار و امثال. ببر این کرک های جلوی سینه شتر است. این قسمت رو میگن برک. پارچه های برکی پارچه هاییست که از این پشم و قسمت های ظریف سینه شتر باشد. این مبارک ابل که میگن خوندن نماز در اون مبارک ابل مکروه است، برای که شتر با سینه در این قسمت ها میخوابد. این قسمت رو میگن برک و شتر رو همین این قسمت میخوابد، اون میشه مبارک ابل. پشم های کرکی که از این قسمت سینه گرفته میشود میگن برک. قواهای برکی از این قسمت ساخته میشود. این ابراهیم خلیل آمد سلام الله علیه، این خاورمیانه رو تحت سلطه علمی خود در آورد. بعد در اثر اختلاف و ناهماهنگی همین این افرادی که باید حکومت رو حفظ میکردن، باعث شد که اکاسره ایران و قیاسره روم، این دو ابر قدرت، این پیغمبرزاده ها رو گرفتند و چاویدارشون کردن. فرمود من تنها نگذاری، اگر من تنها شدم به بیگانه مسلط شد، همون کاری که اکاسره و قیاسره نسبت به فرزندان ابراهیم سلام الله علیه کردن، نسبتشون هم میکنن. که کما بیش دیدیم امویان چه کردن، مروانیان چه کردن، عباسیان چه کردن. این که میبینید تاریخ 2500 سال را میشمارن، همه اینها که قاجار و ساسانی و سامانی و هخامنشی و سلجوقی نبودن، چندین سال عباسی ها بودن دیگر. همین بندر عباس از یک سو شبیه ساسانی بودن، از یک سو هم شبیه پهلوی و قجر بودن. بزا این سلسله 2500 سال است. این سلسله منحوس. دوشون مروانی هست، عباسی هست. همه اینها که ایرانی نبودن، اونها که در ایران حکومت میکردن، که این مأمون بود که در ایران حکومت میکرد، اینا جزء 2500 سال هست. فرمود اگر شما اون دین را درست نشناسید، باور نکنید، عمل نکنید و تبلیغ نکنید، به همین روز سیاه مبتلا میشوید. خب خدای سبحان فرمود یک گروه مخصوصی هم که مورد وعده الهی هم. خدا وعده داد که دین حق را که به اینها عطا کرده است متمکن کند. دین وقتی متمکن می شود که قوانین او به خوبی شناخته بشود، یک مورد باور باشد، دو مورد عمل باشد، سه تبلیغ بشود، چهار این میشه دین متمکن. در چنین فضایی نه ترس درونی است نه ترس بیرونی، نه غم درونی است نه غم بیرونی. این که فرمود ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا درست است که نکره در سیاق مثبت است بن منفی، ولی اطلاق شامل هر دو قسم می شود. یعنی اینا حراسی نداشتن، نه در داخل نه در خارج، نه در داخل از یکدیگر می ترسیدن، نه حراسی از بیگانه داشتن. کشور شده کشور امن، مستحضرید که اسلام اصلا بنای او بر این نیست که مزاحم دیگران باشد. اما به ما می فرماید ولی یجد و فیکم غلزه، اگر خدای ناشده جنگی رخ داد در اون صحنه می فرماد یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، در جبهه جنگ جز خشونت چیز دیگری نیست. اما در حال عادی نفرمود شما خشم باشید، فرمود طرز زندگی کنید که دشمن در باره شما طمع نکند و شما را به عنوان یک دژ شکست ناپذیر تلقی کند. این امر است یک، امر غاقب است دو، در حقیقت مخاطبی دشمن ها هستند سه. فرمود طرزی شما زندگی کنید که حتما اونها در شما اسواری را احساس بکنند. ولی یجدو فیکم غلظتن نو اغلظو علیه، فرمود شما طرزی زندگی کنید که دشمن طمع نکند. این دستور غلظت نیست، دستور استقامت و صلابت است. مثل اینکه هیچ آدم عاقلی طمع نمی کند که با سلسله جبال البرز در بیفتد. خب چی کار کند؟ شما با چهار تا کلنگ و بیل میخوای به جنگ قله دماوند بری؟ همون شما سلسله کوه باشی که دشمن در شما غیر از صلابت چیزی دیگر درک نکند. ولی یجدو فیکم غلظتن، این غیر از اغرزو علیهم است. خب کی ملت به جایی میرسد که دشمن جدن باور کند که نمی شود با اونها در افتاد؟ اون وقتی که ولی یا مکنن لهم دین همون لذر تزار هم باشد، دین مرزی با این ابعاد چهارگانه یاد شده اجرا بشود و نه ترس درون است نه ترس بیرون. تا کنون چنین چیزی نشده است، البته بالقول المطلق. ممکن است مقطعی در یک گوشه چند سباهی یا همچین نعمتی نصیب اهل اون منطقه شده باشد، ولی اگر خواهد به صورت رسمی باشد باید به وسیله ظهور مالک ولی از ارواح نافدا باشد که ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم باشد. در باره اصل استخلاف فرمود به این که خدای سبحان بنای او بر این است که این زمین رو دست به دست بگرداند و همطور گروهی بیان و گروهی برن، مخصوص یک گروه خاصی نیست. اصل خلافت را در جریان سوره مبارکه اعراف آیه 69 و همچنین آیه 74 نسبت به عاد و ثمود بیان کرده. در آیه 69 سوره اعراف فرمود از جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق کذا و کذا. بعد در آیه 73 سخن از ثمود مطرح شد، فرمود به الی ثمود اخاهم صالحا. بعد ثمود آیه 74 وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا. فرمود به قوم ثمود که شما بعد از عاد آمدید، امکانات فراوانی ما به شما دادیم. امکانات شما تنها این نبود که در منطقه های علاقی در دامنه کوه ویلا بسازید، امکانات شما به قدری بود که کوه را ویلا می ساختید. یعنی این کوه ها را می تراشدید، اتاق درست می کردید، جای خواب درست می کردید، جای مهمان درست می کردید. این غیر از این است که انسان تو دامنه کوه ویلا بسازه. همون و تنهتون من الجبال بیوتن، این کار را کردی. خب فارهین رم در بخش های دیگر دارد. الان هم بعضی از آثار باستانی هست که اینا کوه را به صورت کاخ در می آوردن، این کوه را می تراشیدن، چندین اتاق پذیرایی برای خود، برای مهمان، ورودی خروجی درست می کردن. که بقایاش الان جز آثار باستانی است. در بخشای باز از سوره مبارکه اعراف جریان ارث گذاری را از زبان موسی کلیم بیان فرمود. آیه 128 سوره اعراف این است که وجود مبارک موسی سلام الله علیه به قومش فرمود استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء. این تبدل هست، این یشاء یذهبکم، این همیشه هست. اما مدینه فاضله شرط اساسیش ایمان است و عمل صالح. اگر گروهی واقعا مؤمن بودند و واقعا به اعمال صالح موفق شدند، توفیق این را پیدا می کنند که حکومت صالحه و مدینه صالحه داشته باشند. وگرنه صرف میراث بردن یک گروهی بعد از گروه دیگه است. در موارد دیگری هم آمد در باره بنی اسرائیل که نورید و انمان علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خب پس بنابراین استخلاف گاهی نسبت انسان است به خدای سبحان که فعلا از حلیم بحث بیرون، اینی جائرون فی الارض خلیفه، یا داوود و اینا جلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس، یا استخلاف پیامبری نسبت به پیامبر دیگر است که به ورث سلیمان و داوود و مانند آن، یا استخلاف عاد و ثمود و قوم نوح نسبت به دیگر است که استخلاف مذمومی است، یا استخلاف مؤمنین نسبت به یک دیگر است که این آیه میتواند دلیل اون باشه. حالا یا قبلا مؤمنانی بودند و مؤمنان فعلی خلیفون هستند، یا نه قبلا افراد غیر مؤمن بودند و اینها به جای اونها آمدند. فرمود که سکنتم، شما به جای ظالمون نشستید. این به جای ظالمون نشستید تعلیق حکم بر وس است، یه خطری رو هم دارد. مثل که بگن آقا شما روی صندلی لرزان نشستید، یعنی مواظب باش. یه عده اینجا نشسته بودن چون ظلم کردن ریشکن شدن، شما آمدید مواظب باشید ظلم نکنید وگرنه ریشکن میشوید. در بخش های دیگر هم فرمود به این که ما شما رو به جای اونها نشوندیم، گاهی به صورت متکلم معلقه لننظره، گاهی به صورت فعل مقایب فیندره کیف تعملو. اینا نسبت به اقوام که تبهکارن. اما در خصوص این آیه محل بحث که فرمود ما این کار کردیم ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، این یه خصیصه دارد که در رسبت ها دیگه نیست. اون خصیصه شبیه آیه 105 سوره مبارکه انبیاس که فرمود ولقد کتب نافذ زبوره من بعد ذکره ان الارض یرثها عبادی الصالح. صالح بالاتر از عمل الصالحات است، زیرا عمل الصالحات در حوزه عمل خبر میدهد، صالح در باره حوزه ذات و عمل هر دو خبر میدهد. کدوم انسان صالح است؟ اون انسانی که مؤمن باشد از در قلب و عقیده به تکلیفش انجام بده. اگر از در عقیده و قلب مشکل داشته باشد، یا از در قلب مؤمن باشد ولی عمل صالح انجام نداد، که انسان صالح نیست. این که عبادی هست صالحون، این یک تعبیر به تنهایی جامع اون الذین آمنوا و عملوا الصالحات خواهد بود. خب همون دیگره سوها عبادی هست صالحون. و اگر این گروه به مقامی رسیدن که ما عنوان مدینه فاضله مثلا یاد میکنیم، چیکار میکنن؟ برابر آیه 41 سوره حج فرمود به این که الذین امکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خب ما محرم که در پایانش هستیم، اولی ماه به نام امر معروف نهی از منکر بود. این امر معروف و نهی از منکر که دو فریضه از فرایض الهی است، بهترین عامل برای اصلاح جامعه است. حالا هم حکومت وظیفه‌اش این است که در بخش سوم و چهارم امر معروف و نهی از منکر فعال باشد، هم توده مردم وظیفه‌شون این است که در بخش اول و دوم فعال باشند. البته بخش اول و دوم وظیفه مشترک امت و حکومت است. بخش اول انزجار قلبی و تنفر برخوردی، این یه بخش، و تذکر زبانی بود، دستور زبانی بخش دوم. اولین بخشی که بر همه ما واجب است این است که نگاه غضبان داشته باشی، نگاه نفرت آمیز داشته باشی. واجب است یعنی واجب است. اگر یک کسی بی‌حجاب بود، زنهای دیگر وقتی این رو میبینن عبوسانه ببینن، متنفرانه ببینن، خودش جمع میکنن. این عبوسانه نگاه کردن، متنفرانه نگاه کردن، غضبانانه نگاه کردن واجب است. واجب است یعنی واجب است. اون مرحله بعدیش اینه که خانم لباس رو حفظ بکن. اگر کسی مبتلاست به رو میزی و زیر میزی گیری، اعضای اون نهاد و ارگان و اون وزارتخانه بر همه اونها واجب است که نگاه متنفر. سطل زباله رو چی نگاه میکنن؟ سطل زباله رو که با چهره باز و لبخند نگاه نمیکنن که، یا بینیش رو میگرن یا عبوس میکنن رد میشن دیگر. شما سطل زباله رو چی نگاه میکنی؟ اینا رو همینجور نگاه بکنی. این اولی مرتبه وجوب است، نه که سرتون خم بکنید برید کنار. خب این اولی مرتبه واجبه دیگه. اگر یه مرد تبهکاری در خیابان رد میشود، 18,000 نفر بالاخره رو میبینن، همه او رو به عنوان یه سطل زباله نگاه کنن، او یقینا خودش جمع میکنن. این اولین مرتبه امر معروف و نهی از منکر است. وجوه متفحره، غضبان، متنفر. حاجی وقت است انسان یک گلدونی رو میبینه، با لبخند میبینه، با چهره باز میبینه، یه وقتی سطل زباله رو میبینه، یا بینیش میگیره یا بالاخره به سرعت رد میشه دیگه. فرمود بر همه واجب است وقتی یه انسان تبهکار را میبینن با چهره دژم او رو نگاه بکنن. این نصوص امر معروف نهی از منکر است. مرحله اول اون انزجار قلبی که درجاش محفوظی که در او اثر نمی کند، که اون انزجار قلبی وظیفه است بین ما و خدای ما. اما این رایج‌ترین و نقدترین و آسان‌ترین کار همین وجوه مکفهر است که باید داشته باشیم. اگر یک زنی، اگر یک مردی تبهکارانه در جامعه بخواد زندگی کند، در یه خیابانی که 18,000 نفر میرن، همه او رو به عنوان یه سطل زباله نگاه کند، دیگه او اگه متهم به سوء استفاده است خودش جمع جور میکند، اگه تبهکاری دیگه داره خودش جمع جور میکند. اینها بر ما واجب است. این چی نیست که حالا یه کسی بی حجاب رد شده، کسی هم بی تفاوت رد شده، هیچ گناهی در نامه عمل اون ننویسن. نخیر، اگر درباره اون بی حجاب گناه می‌نویسن، نسبت به این خانمایی هم که هیچ نگاه مکفهرانه نکردن گناه می‌نویسن دیگه. خب فرمود الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. مدینه فاضله با این پیدا می‌شود دیگه. ولله عاقبت الامور. بنابراین این که فرمود وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، دین مرضی را مشخص کرد. یک دین در قلب اینها جا افتاد و همین دینی که در قلب جا افتاد در جامعه هم جا افتاد، که خودشون دست به تباهی نمیزنن، یا اگر دستشون آلوده شد با امر معروف و نهی از منکر دیگران اصلاح می شوند. چنین جامعه می شود جامعه مهدوی علیه آلاه و تحید وستنا. خب حالا همه ما موظفیم هر لحظه منتظر باشیم. میگم یه مطلب است، اما این هم نباید خوشبینانه مسئله حرکت. ما الان برفرض در ایران 70 میلیونیم، همه ما مگه سلمان و عوازر بشیم نمیشه مطمئن شد که حضرت ظهور میکند، برای که ما تازه 1/100 عالمی، 1/100 یعنی 1/100 وجود مبارک حضرت که میاد جهانی حکومت تشکیل میدهد. جهان هم 7 میلیارد است، ما هم 1/100 با 1/100 هم با یک گل که عالم بهار نمیشه که. ولی بالاخره ما هر لحظه منتظریم، وظیفه ماست، دستور ماست، انتظار فرج عبادت ماست. اما نماز الا خوشبینانه اگه ما 70 میلیون شدیم، 70 میلیون ارسلمان و ابوذر، حالا حضرت فردا ظهور میکنه. بله، اگر اکثریت جامعه بشری عاقل شدن و 313 شاگرد مثل امام پیدا شد، بله حضرت یقینا ظهور میکنند. برای اینکه او که نمیخواهد جهان را با دعا و امثال دعا رهبری کند، که میخواد با مدیریت جهان را رهبری کند. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه اینو بارها شنیدید، در نهج البلاغه نامی رو نقل میکند. کمیل از اصحاب خاص حضرت بود که حضرت دست کمیل رو گرفت و بیرون شهر کوفه برد و یا کمیل ان الغلوب او ایت خیرها او آها، اون بیان نورانی رو فرمود. کمیلی که از اصحاب سر از شاهد مخصوص هست، در زمان حکومت استعمیل یه منطقیست به نام هیت. هیت با همین های دو چشم یه جاییست که اندی زندگی میکردن و وجود بارک حضرت مسئولیت و منطقه را داده بود به کمیل. اموی ها آمده بودن غارت کردن، زدن بردن، به کمیل نتونست اون منطقه را اداره کند. نامه گلای آمیزی هست امیر در نهج البلاغه دارد که برای کمیل نوشت که وقتی من همه امکانات دادم، قدرت دادم، چرا نتونستی دفاع بکنی؟ خلاصه اون نامه اینه که بعضی ها فقط به درد دعای کمیل میخورن، مدیریت چیز دیگه است. خب کمیل که آدم کمی نبود، چرا هست امیر از اون گله میکند؟ بعضی ها برای دعا خوبن، برای مناجات خوبن، برای سخنرانی خوبن، برای سخنخوانی خوبن، برای درس گفتن خوبن، برای بحث کردن خوبن. مدیریت نعمتی است. فرمود تو چیکار میکردی؟ وجود مبارک حضرت که ظهور بکند لاغت 313 نفر شاگرد مثل امام میخواد، ولی ما هر لحظه باید منتظر باشیم. یه وظیفه ما داریم، یک وعده‌ای هم به جامعه بدیم، در وعده دادن به جامعه باید مواظب باشیم. خب اگر حضرت کرام الله علیه ظهور کرد، برابر این و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر همه این چنینن. خب اگر یه انسانی متهم بود، مجرم بود، این بخواد تو جامعه زندگی کند دیگه، هر جا می رود می بیند نسبت به او بدبینانه نگاه میکنن. خب دیگه زندگی تلخه دیگه، همچه کسی که نمیتونه در جامعه زندگی کنه که. این اولی مرتبه امر معروف و نهی از منکر است. شما روایات امر معروف و نهی از منکر نگاه کنی در قرآن کریم، فرمود الذین یتبعون الرسول کذا و کذا یأمرهم بالمعروف و ینهاهم. پیغمبر را وقتی میخواد در تورات و انجیل معرفی کند، می‌فرماید در آخر زمان کسی می‌آید که امر معروف و نهی از منکر را جدی می‌گیرد. درباره اقوام دیگر در سوره مبارک هود این مضمون گذشت: چرا او رو بقیه اقدام نکردند؟ مستحضری بقیت الله از القاب پربرکت وجود مبارک از ته حجت سلام الله علیه است. وقتی از ظهور کرد به دیوار کعبه که داد، می‌فرماید انا بقیت الله. چرا؟ چون وجه الله هست، ما اندکم ینفذ و ما اند الله باقل، مندگار الهی است. خب عالمان دین را هم وجود مبارک هست امیر جز بقیت الله می دوند، منتها به تبع العلماء و باقون ما بقیت ده. همین است دیگر، کی علماء را نگه می دارد غیر از وجه الله؟ اگر کسی سبقه ما اندکم داشت که ینفذ، سبقه ما اندلاهی داشت که یبقا، اگر العلماء و باقون ما بقیت دهر، این علماء بقیت الله هن به تبع، چون شاگرد اون بقیت الله بالاصل. این کم مقامی نیست. این گونه افراد را قرآن کریم بالاتر از اولوالابصار، بالاتر از اولوالالباب می دوند. یه عده اولوالابصار هن در فرهنگ قرآن، یه عده اولوالالباب در فرهنگ قرآن، یه عده اولو بقیتن یعنی والی بقاین، مولای بقاین، ولی بقاین، بقادارن، مندگارن. خب آدم وقتی که میتونه بمونه چرا بپوزه؟ این علم دینه که انسان را بقیت الله میکنه. مگر میشه شاگرد فقیه فقیه نباشه؟ مگر میشه شاگرد مهندس مهندس نباشه؟ خب شاگرد بقیت الله هم میشه بقیت الله. پس اگر وجود مبارک هست امیر فرمود العلماء و باقون ما بقیت دهر، اگر در سوره هود آمده است که چرا اولو بقیه دفاع نکردن قیام نکردن، معلوم شد که عالمان دین اولو بقیه مسئولیت اینها نسبت به امر معروف و مانندان بیش از دیگران است. خب این که فرمود ولی یوکلن لهم دینهم والذی ارتضا لهم، این بالاتر از آیه 5 سوره مبارکه قصص است که فرمود و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، برای اینکه اونها دوباره برگشتن. این آیه نمیتواند نسبت به بنی اسرائیل باشد، برای اینکه در دریا در آمدن آثار این معجزه در اونها هست. به موسی کریم گفتن که اجعل لنا اله کما لهم آلهه، کامل ترین مصداقش همونطور که سیدن استاد رضوان داری فرمودن مربوط به وجود مبارک حضرت هست، لکن حصر نیست. حالا اگر مدینه فاضله شرایطی داشت انشاءالله تو بحث بعدی مطرح میشه. والحمد لله رب العالمین.